أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به انحلال علم اجمالی به وجوب اقل لا به شرط یا وجوب اکثر بود که عرض کردیم بنابر این که تقابل اطلاق و تقیید، تقابل سلب و ایجاب باشد و یا حتی تقابل عدم و ملکه باشد، این است که به لحاظ عالم جعل و لحاظ مولا انحلال حقیقی رخ میده. ولی اگر تقابل اطلاق و تقیید تقابل تضاد باشه، انحلال به لحاظ عالم جعل و لحاظ مولا رخ نمیده حقیقتاً، ولی به لحاظ عالم مجعول و عالم عهده انحلال حقیقی رخ خواهد داد. توضیح ذالک. ما سه مسلک در اطلاق و تقیید ثبوتی داریم. اطلاق و تقیید اثباتی مسلم تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. اطلاق اثباتی عدم ذکر قید است مع امکان ذکر القید. اما اطلاق و تقیید ثبوتی یعنی مربوط به عالم جعل اختلاف هست که تقابلشون تقابل سلب و ایجاب یا تقابل عدم و ملکه است یا تقابل تضاد. تقابل سلب و ایجاب یعنی اطلاق عدم و تقیید هست. چه ممکن باشد تقیید، چه ممکن نباشد. مثلا مشهور میگویند تقیید متعلق امر اول به قصد امتثال ممکن نیست، کما هو مذکور فی بحث تعبدی و توسلی. ولذا مولا وقتی میگوید سله، متعلق این امر مقید نیست به قصد امتثال امر. بنابر مسلک تقابل سلب و ایجاب همین اطلاق هست، عدم التقیید ولو لعجل امتناع التقیید. بنابر مسلک تقابل عدم و ملکه که مسلک مرحوم نائینی هست، این اهماله، چون عدم تقیید ما امکان تقیید اطلاق هست. ولیکن مسلک صحیح کما هو مذکور فی محله همون مسلک تقابل سلب و ایجاب هست، وفاقا للسید البروجردی و سید الامام. جامع بین این دو مسلک این هست که اطلاق امر عدمی است، عدم التقیید. مسلک سوم که مسلک اخیر مرحوم آقای خویی است در محاضرات، عدول کرده اند از مسلک سابقشان در مصباح الاصول، که می گفتند تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، در محاضرات فرمودند تقابل اینها تقابل تضاد است. در بیان این مسلک ایشان فرموده است که اطلاق لحاظ عدم و تغییر هست، یعنی علم مولا به عدم و تغییر. گاهی هم تعبیر می کنند میگن اطلاق لحاظ و سریان هست، که در اطلاق شمولی سریان شمولی است، در اطلاق بدلی سریان بدلی است. سریان بدلی یعنی لحاظ ترخیص در تطبیق، یعنی اعتق رقبتن موقعی اطلاق دارد که مولا لحاظ کند ترخیص در تطبیق این طبیعت اعتق رقبه را بر جمیع افراد، چه رقبه مؤمنه چه رقبه کافره، که اطلاق می شود امر وجودی. حالا لحاظ و عدم تقیید یا لحاظ و سریان. بنابر مسلکی که میگه اطلاق امر عدمیه، چه بگه اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب دارند، چه بگه اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه دارند، اطلاق می شود عدم و تقیید. طبق این مسلک ما معتقدیم در اقل و اکثر ارتباطی به لحاظ عالم جعل و لحاظ مولا انحلال حقیقی پیدا می کند علم اجمالی. ما می دانیم جعل وجوب منبسط شده است بر این نه جزء، شک می کنیم این جعل مقید هست و منبسط هست بر جزء دهم مشکوک یا نه. پس انبساط جعل و تعلق جعل وجوب به این نه جزء متعقن تفصیلا، امتداد و انبساط این جعل وجوب به جزء دهم مشکوک، مثل دوران هم بین خط، این که این خط قصیر است یا طویل است. شخصی خطی کشید، نمیدونم خط 10 سانتی کشید یا خط 15 سانتی کشید. خب در حقیقت انحلال حقیقی پیدا می کند علم اجمالی ما، که این 10 سانت خط رو یقیناً کشید، شک می کنیم بیش از 10 سانت 5 سانت دیگر هم امتداد داشت اون خط یا امتداد نداشت، میشه شک که در خط زائد. اینجا هم همینه، جعل رو یک خط فرض کنیم، این خط از تکبیرت الاحرام شروع شد، کشیده شد، نمیدونیم رسید به جزء دهم که سوره است یا قبل از این که به جزء دهم برسد تمام شد. اصل جعل که متعقن هست، اصل جعل که متعقنه، حد جعل که به جزء دهم امتداد نیافت یا امتداد یافت این مشکوک است. این که میگید ما علم اجمالی داریم یا این خط 10 سانتی است نه بیشتر یا 15 سانتی است، شما دارید حد عدمی برای خط 10 سانتی انتزاع میکنید. این انتزاع که انتزاع میشه از عدم امتداد خط به 15 سانت. این که علم اجمالی درست نمی کند. این معنیش اینه که من 10 سانت خط رو می دانم، امتداد این خط رو به 5 سانت اضافه شک دارم، شک بدوی دارم. شما حد عدمی انتزاع بکنید از این خط، بگید علم اجمالی دارم این خط قصیر است یا طویل. خب قصیر یعنی عدم طول خط، قصیر بودن که امر وجودی نیست، قصیر بودن یعنی عدم طول خط. خب پس شما شک اصل خط را تا 10 سانت می دانید، شک دارید در طول خط و عدم طول آن، میشه شک زائد، شک در خط زائد. این که شما بگید جعل امر دفعی است، ما نمیدانیم این جعل دفعتا واحده به نحوی است که منبسط است بر 9 جزء یا به نحوی است که منبسط است بر 10 جزء. تشبیه هم بکنید به اون خطی که دفعتا واحده ایجاد می شود. یک کلیشه هایی دارن می زنن رو کاغذ، ناگهان یا خط 10 سانتی ایجاد می شه یا خط 15 سانتی. این که دوران هم بین المتباینه نمی شه. بالاخره بعد که این کلیشه رو زدن می گید آقا ما اصل 10 سانت خط رو می دانیم، مازاد بر این 10 سانت خط مشکوک است. 10 سانت خط مشتمل بر یک امر وجودی زائد نیست، مشتمل نیست بر یک امر زائد که ما بگیم علم اجمالی داریم یا اون امر زائد هست در فرضی که خط 10 سانتی باشد، یا امر زائد دیگر هست در صورتی که خط 15 سانتی باشد. خط 10 سانتی حد عدمی دارد نه حد وجودی. یعنی خط 10 سانتی یعنی 10 سانت خط و بیشتر خط نیست، میشه عدم ال خط زائد. خب علم اجمالی منحل میشه دیگه به وجود 10 سانت خط و شک در خط بیشتر. و الا اگر بخواید این با این امور انتزاعیه، با این حد عدمی بخواید علم اجمالی درست کنید، در اقل و اکثر استقلالی هم این علم اجمالی رو میشه درست کرد. من نمیدانم بر من واجب است اکرام زید فقط، من نمیدانم مولا گفت یجب و اکرام و زیدن، یا گفت یجب و اکرام و زیدن و امرن به نحو مرکب استقلالی. اونجا میتونید بگید علم اجمالی داریم به وجوب اکرام زید وحدهو، وجوب اکرام زید فقط، یعنی وجوب تنها، وجوب تنهای اکرام زید. و الا اکرام زید لاغ شرط است، زید رو اکرام کنید، الا امر رو هم اکرام می کنید یا نمی کنید کار نداریم. نمی دانم واجب است تنها واجب است اکرام زید یا واجب است اکرام زید همراه با وجوب اکرام. هم اونجام حد عدمی انتزاع کنید، چون اگر فقط اکرام زید واجب باشد میشه وجوب منفرد برای اکرام زید. و وجوب منفرد با وجوب اکرام زید که مقترن است به وجوب اکرام امر، این بگید که دو نحوه وجوب است، دو نحوه جعل است. خب این معنا نداره شما از حد عدمی بخواید انتزاع، حد عدمی رو منشه انتزاع علم اجمالی قرار بدید. واقع لحاظ مولا، واقع جعل مولا مردد از بین اقل و اکثر. جعل وجوب نسبت به این نه جز متعقن است. شک داریم در امتداد و انبساط جعل نسبت به جزء دهم. شک در جعل وجوب است نسبت به جزء دهم. مجرای براءت عقلیه و عقلایی خواهد بود. پس علم اجمالی به لحاظ عالم لحاظ المولا و جعل المولا، بنابر این که اطلاق عدم و تغییر باشد، انحلال حقیقی پیدا می کند. اما نخیر، مولا یقینا لحاظ کرد این نه جز را، لا به شرط یعنی عدم لحاظ زائد. فرض این اطلاق رو شما گفتید یعنی عدم لحاظ الغیب، نه لحاظ و عدم الغیب. لا به شرط قسمی یعنی عدم لحاظ الغیب. قسیم هم دیگه بابا، بین لحاظ القید و عدم لحاظ قید تقابله دیگه. مولا یا لحاظ می کند قید زائد را میشه تغییر، یا لحاظ نمی کند قید زائد را میشه اطلاق، تقابل است. خب اما بنابر مسلک سوم که مسلک تقابل تضاد هست که میگوید اطلاق امر وجودی است، لحاظ و عدم قید زائد. بله، به لحاظ عالم جعل و لحاظ مولا انحلال حقیقی رخ نمی‌دهد، چون هم دائر است بین دو کیفیت وجودیه لحاظ المولا. مولا آیا لحاظ کرد عدم و دخل القید زائد را، عدم و دخل سوره فلواجب را که میشه اطلاق، یا به تعبیر دیگر مرحوم آقوی لحاظ کرد سریان را در عقم سلات که شما مرخصید نماز که میخوانید نماز با سوره بخوانید یا نماز بی سوره. نمیدونیم به این نحو به این کیفیت لحاظ کرد جعل خود را، به کیفیت اطلاق یا به کیفیت تغییر. به لحاظ عالم الجعل و عالم لحاظ المولا انحلال حقیقی رخ نمی دهد. اما چون مردد است لحاظ مولا بین دو امر وجودی، یا لحاظ کرد عدم دخل قید زائد را که این هم یک لحاظ است، امر وجودی است، لحاظ امر وجودی است، لحاظ عدم دخل قید زائد خب امر وجودی است و لذا گفت آقوی اطلاق امر وجودی است، یا لحاظ و سریان، لحاظ سریان بدنی این لحاظ ترخیص در تطبیق امر وجودی است. این لحاظ آیا لحاظ کرد عدم دخل زائد را عدم دخل قید زائد را تا بشود اطلاق، یا لحاظ کرد دخل قید زائد را که بشود تغییر. خب امر لحاظ و جعل مولا مردد میشه بین امرین وجودی، بین دو لحاظ، بین دو امر وجودی، یا این لحاظ، یا این لحاظ عدم و دخل القید زائد، یا اون لحاظ دخل القید الزائد. بله بله، اصل جعل متیقن است، جعل وجوب نسبت به نه جزء متیقن، امتداد جعل و انبساط جعل بر جزء دهم مشکوک الوجود و العدم است، ولذا میشه امتداد جعل نسبت به جزء دهم بنابر نزنه ما مشکوک بدوی. اصل جعل وجوب، اصل لحاظ این وجوب این نه جزء متعقن است تفصیلا، اون که مردد نیست، تردد بین این است که آیا این جعل وجوب نه جزء مطلق است، یعنی امتداد ندارد جعل به جزء دهم که امر عدمی است بنابر نظر ما، یا امتداد دارد به جزء دهم که امر وجودی است. میشه شک که در وجود لحاظ زائد و جعل زائد بنابر مسلک مرحوم آخویی که مسلک تقابل تضاد هست نخیر، امر اطلاق تقیید میشه دائره بین دو امر وجودی، ولیکن به لحاظ عالم مجعول یعنی عالم وجوب انحلال حقیقی رخ میدهد. چرا؟ برای اینکه اون امر وجودی که آی خویی میگن که وجوب نیست، وجوب یعنی اشتغال عهده. آقا این که مولا لحاظ نکرده است قید زائد را، این البته به تعبیر آی خویی لحاظ کرده است، آخویی فرمود لحاظ کرده است عدم دخل قید زائد را، یعنی لحاظ کرده است عدم اخذ سوره را در متعلق وجوب، این را لحاظ کرده است، خون که داخل در وجوب نمی شود. وجوب یعنی اشتغال عهده و ذمه، توسعه به قول آیخوی تعبیر میکنه از اطلاق به توسعه، توسعه و ترخیص در تطبیق یعنی آزادی، حریت، حریت که داخل در محدوده وجوب نیست، حریت چیزی نیست که به عهده مکلف بیاد و به ذمه مکلف بیاد، اونی که واجب میشود در فرض اطلاق ذات طبیعت هست، ذات طبیعت مثلا نماز، ذات طبیعت عتق رقبه، بله اطلاق امر وجودی است، اطلاق یعنی لحاظ بنابر مسلک سوم، اطلاق امر وجودی است، لحاظ عدم دخل مؤمن بودن در عتق رقبه مثلا، یا لحاظ توسعه در عتق رقبه که سواء کانت الرقبه مؤمنتن ام کافرتن، ولی اون چه که در عالم عهده میاد و اون چه که متعلق وجوب میشود ذات عتق رقبه است، توسعه که سواء کانت الرقبه مؤمنتن ام کافرتن، این که به عهده نمیاد، این آزادی است، این ترخیز است. در ما نحنفی هم اینجوره، وقتی مولا میگه که این نه جزء را بیاور و آزادی جزء دهم را بیاوری یا نیاوری، که این منشأ انتزاع اطلاق هست به نظر آخویی، لحاظ عدم دخل سوره، لحاظ توسعه من اجل اتیان سوره و عدمه، این که در عالم عهده و ذمه نمیاد، یعنی در متعلق وجوب نمیاد، این اطلاق وجوب یعنی توسعه، نه اینکه وجوب را بیشتر بکند. وجوب را که بیشتر نمی کند اطلاق، اطلاق بدلی رو میگم، نه اطلاق شمولی. اکرم العالم که اطلاق دارد شامل عالم فاسق می شود، اونجا وجوب را بیشتر می کند. وجوب اکرام عالم عادل کمتر است دامنه اش تا وجوب اکرام طبیعی عالم. اما در اطلاق بدلی، اطلاق بدلی وجوب که وجوب را بیشتر نمی کنه، آزادی را بیشتر می کنه. پس به لحاظ عالم مجعول یعنی عالم وجوب و به تعبیر دیگر عالم عهده مکلف که عالم مسئولیت است، علم اجمالی انحلال حقیقی دارد. من مکلف یقیناً به عهده من گذاشته شده است اتیان به این نه جزء. توسعه که به عهده من گذاشته نمیشه، من رو که مسئولیت توسعه رو به من نمیدن که تو مسئولی، تو به ذمت آمده است این آزادی، این توسعه که چه نماز با سوره بخوانی چه نخوانی، این که رفع ذمت، رفع عهده است. ولذا به لحاظ عالم عهده اطلاق و عهده نمیاد، اطلاق بدلی ذات نه جزء به عهده میاد. شک می کنم بعد از علم تفصیلی به این که ذات این نه جزء به عهده من آمده است که جزء دهم که سوره است به عهده من آمده است، یا نمیشه شک که در وجوب زائد، شک که در آمدن سوره در عهده که شک زائد هست و علم اجمالی انحلال حقیقی دارد. عالم وجوب و عالم عهده شرعیه یکیست، عالم تنجز بحث دیگریست. این که عرض کردم ما فعلا عالم جل و عالم مجعول شرعی رو میگیم که عالم وجوب است و عالم عهده شرعیه است، برای اینکه یک عالمهای دیگری است، عالم تنجز و عالم امتثال. اون عالم تنجز و عالم امتثال، عالم امتثال فعلا در این بحث اقل و اکثر ارتباطی مورد نیاز ما نیست، در بحث‌های آینده مورد نیاز می شود. اشکال دومی که گرفته شده به فرمایش مرحوم شیخ که ادعای انحلال کرد و به نظر ما بسیار هم ادعای درستی است، حتی اگر ادعای انحلال حقیقی می کرد بین اقل و اکثر ارتباطی، اشکال دوم که گرفته شده گفته شده که آقا شما مرکب ارتباطی، واجب ارتباطی رو بد معنا می کنید. شما فکر می کنید واجب ارتباطی یعنی تعلق وجوب به ذات این نه جزء یا ذات این ده جزء، بعد میگید تعلق وجوب به ذات این نه جزء که معلوم، تعلق وجوب به جزء دهم مشکوک، پس علم اجمالی منحل است. اشکال دوم اینه که این تصویر از واجب ارتباطی تصویر ناصحیحی است. واجب ارتباطی نمیتواند متکثر باشد در عالم وجوب، باید یک عنوان واحد مولا در نظر بگیرد که این عنوان واحد معروض وجوب واحد بشود. مگر می شود 9 عنوان متکثر معروض یک وجوب واحد ارتباطی بشوند در ذهن مولا؟ این محال است. پس وجوب واحد ارتباطی در ذهن مولا متعلق واحد می طلبد. پس امر متعلق وجوب ارتباطی مردد هست بین یک عنوان واحد که از این 9 جزء انتزاع می شود. مثلا بگن مجموع هذه الاجزاء 9، یا عنوان واحد که از مجموع 10 جزء انتزاع می شود. مثلا بگن مجموع هذه الاجزاء 10، و این 2 عنوان متباین است. مجموعه این 9 جزء عنوان مستقلی است غیر از عنوان مجموع این 10 جزء. پس چه جور میگید علم اجمالی انحلال دارد؟ مردد است متعلقش بین المتباین، بین عنوانین متباینین. عنوان مجموعه 9 جزئی با عنوان مجموعه 10 جزئی، این 2 عنوان متباین است، مثل عنوان 2 و عنوان 3. به لحاظ خارج کار نداریم. عرض کردم مثلا اکرام و اطعام، در خارج کل اطعامن، حالا مناقشه در مثال نکنید، بگید بعضی از اطعام ها هست اهانت نه اکرام، نه حالا فرض کنید کل اطعام اکرام خارجن و لیس کل اکرام به اطعام، نسبت در خارج عموم و خصوص مطلقه، ولی عنوان اکرام غیر از عنوان اطعامه. ولذا اگر امر دائر بشه بین وجوب اطعام عالم یا وجوب اکرام عالم، معنا نداره بگیم انحلال علم اجمالی حتی به لحاظ عالم عهده، چون نمیدونیم اونی که به عهده مکلف اومده عنوان اطعامه یا عنوان اکرام. اینجا هم همینطوره، ما نمیدونیم اونی که به عهده من مکلف اومده عنوان مجموعه 9 جزئی یا مجموعه 10 جزئی. حالا عرض میکنم توضیح این اشکال متوقف است بر اینکه ما مبانی یعنی اقوالی که در تصویر حقیقت واجب ارتباطی است اجمالا بیان کنیم. حقیقت واجب ارتباطی 3 قول درش هست. یک قول همین قولی است که در اشکال مطرح شد که میگویند وجوب ارتباطی واحد است و محال است که متعلق وجوب، متعلق به ذات وجوب، اون عنوان معروض وجوب متکثر باشد، چون عارض واحد محال است معروضش واحد نباشد. این نظر مرحوم آقای صدره. ایشون 2 دلیل میاره، این قول اول که باید متعلق وجوب ارتباطی عنوان واحد باشد، نمیتواند مثلا مولا بگه اکرام زید و اکرام عمرو واجب است به وجوب ارتباطی واحد، چون اگر زید رو اکرام کنید عمرو رو اکرام نکنید انتزاع تبعیض میشه و بدتره. روزنامه ها علیه مولا می نویسن، مولا میگه یجب و اکرام و زیدن و امرن به نحو وجوب ارتباطی. خب ایشون میگه باید یک عنوانی مولا، عنوان واحد از اکرام زید و اکرام ام در ذهنش تصویر کنه. ولو این عنوان انتزاعی مجموع الاکرامین واجب نمیتونه عنوان و مفهوم اکرام زید رو جدا لحاظ کنه، مفهوم اکرام امر رو جدا لحاظ کنه، بعد وجوب تعلق بگیره به این دو عنوان متعدد. چرا؟ دو دلیل میاره. دلیل اول ایشان اینه که روح وجوب، وجوب امر انشائی است، اما روح وجوب شوق مولا هست به فعل عبد. شوق و اراده از امور از صفات حقیقیه ذات اضافه است. مثل علم، یعنی متقوم است وجود شوق به وجود متعلق شوق در نفس. لازم نیست متعلق شوق در خارج موجود باشد، چون متعلق حقیقی شوق صورت ذهنیه است، و الا خارج که متعلق به ذات شوق نیست. شما شوق دارید به لقاء امام عصر سلام الله علیه، وجود خارجی لقاء اگر متعلق شوق شما باشد، پس شوق شما بلا مشتاق است، بلا مشتاق الی هست، شوق شما بلا متعلق می شود، چون متعلق در خارج که نیست. پس این محاله، نمیشه شوق بلا متعلق شوق. پس متعلق شوق صورت ذهنیه ملاقات با حضرت هست، البته صورت ذهنیه خارج دیده، صورت ذهنیه فانیه فی الخارج. خب ایشان میفرماید وقتی که شما شوق واحد پیدا کنید، این شوق واحد متعلق به ذاتش محال متعدد باشه، متعلق به ذاتش هم باید واحد باشه. چرا؟ ایشان بیانش اینه، میگه چون صفات ذات اضافه با متعلقشون در ذهن اتحاد وجودی دارند، یک وجود دارند، چجور علم با معلوم به ذات در ذهن دو وجود ندارد، یک وجود دارد، و الا لازم میاد که در مرحله وجود علم این علم بلا متعلق بشود. خب یک وجود علم، اون طرف هم یک وجود معلوم به ذات، خب این وجود علم در وجودش بلا متعلق میشود، پس باید وجود علم با وجود معلوم به ذات یکی باشد. اصلا اتحاد علم و معلوم به ذات عقلا لازم است. حالا اجازه بدید، وقتی علم و معلوم به ذات باید یکی باشند وجودن، شوق و مشتاق الیه به ذات باید در ذهن یکی باشند، خب وقتی شوق واحد است، متعلق شوق و مشتاق الیه به ذات هم باید واحد باشد. محال است که شوق واحد باشد، متعلق به ذات شوق متکثر و متعدد باشند، در این حال اینها موجود باشند به وجود واحد. شوق و متعلق شوق به ذات یکیشون واحد است و دیگری متعدد، ولیکن موجودند به وجود واحد، این شوق و این متعلق به ذات شوق. این محاله دیگه، راست میگه دیگه، مناقشه در بدیهیات نکنید. اگر اینجوری باشه که این مقدمه چینی ها شد، خب محاله دیگه. این بیان اول ایشان هست، حالا همینو جواب بدیم. به نظر ما رابطه صفات حقیقیه ذات اضافه با متعلق اینها رابطه عارض و معروض نیست، رابطه طرف و ذات طرف. آقا وجود رابط متعلق است به طرفینش. شما وجود رابط رو قبول دارید؟ حالا در خارج وجود رابط رو بعضی ها منکرن، بالاخره در ذهن که وجود رابط هست. مثلا شما میگید زیدون قائمان، اون نسبت، حالا آیه صد تعبیر میکنه ان نسبت و تصادقیه، یا ما تعبیر میکنیم ان نسبت الاتحادیه. این نسبت در ذهن موجود است، واقع نسبت در ذهن موجود است، که در ذهن میاییم ربط میدیم بین مفهوم زید و مفهوم قائم. حالا ربط تصادقی به قول آیست، این میگیم این آن است. خب سوال میکنیم جناب آیست، واقع اون نسبت تصادقیه در عالم نفس موجود است، آیا اتحاد دارد وجودش با موضوع و محمول؟ این که محاله، چون واقع اون نسبت تصادقیه کون رابط هست. کون رابط احتیاج دارد به این که دو طرف مستقل داشته باشد که بین اونها ربط بدهد. منتها چون کون رابط عارض نیست بر موضوع و محمول، موضوع و محمول طرف این کون رابط هست، ولو کون رابط وجودش وجود تعلقی است، اصلا وجودش منفک نیست از تعلق به طرفین، بلکه آقایان می‌فرمایند ذات کون رابط هم ذاتش غیر از وجودش، ذاتش هم متعلق است به طرفین، به جوری که اگر طرفین را از او بگیریم ذاتش هم نابود می‌شود. میشه یه مفهوم انتزاعی عن نسبت و تصادقیه که او بالحمل شایع کون رابط نیست، یک مفهوم اسمی است. جناب آیسد، هر چه شما در نسبت‌های مثل نسبت تصادقیه که اعتراف دارید که موجود است به وجود حقیقی در نفس، واقع اون نسبت تصادقیه در نفس موجود است، واقع اون نسبت الاضرابیه، مثل جا ازیدان بل جا امرون، در ذهن موجود است. هر چه در اونجا بگید که یک شیء واحد است ولیکن اتحاد وجودی ندارد با طرفینش، دو طرف دارد، اونا وجود مستقل دارند در ذهن، یک کون رابط به نام نسبت تصادقیه یا نسبت اضرابیه موجود می شود، ربط می دهد بین این دو، در این حالی که اتحاد وجودی با این دو ندارد. اما ذات این کون رابط، وجود این کون رابط تعلقی است. خب ما همین بیان رو در حبم میگیم، در شوقم میگیم. آقا شوق چه اشکال داره؟ یک وجودی دارد در نفس غیر از وجود مشتاق الی، ولی وجود شوق مثل وجود رابط وجود تعلقی است، محال است موجود بشود شوق بدون طرف. عارض و معروض نیست، طرف و ضد طرفه، ولذا چه اشکالی دارد که این شوق به جای یک طرف که اکرام زید است، طرفش متعدد باشد، اکرام زید و اکرام عمر. اکرام زید و اکرام عمر مورد شوق من است. من مفهوم اکرام زید را در ذهن موجود می کنم، مفهوم اکرام عمر را هم در ذهن موجود می کنم. ینبعث شوق نفسانی الى اکرام زید و اکرام عمر. با اینکه بالوجدان هیچ عنوان ذهنی واحد انتزاعی من در ذهنم نیست، من شوق دارم به اکرام زید و اکرام عمر. مجموع الاکرامین عنوان واحد درست کنیم، بگیم در ذهن ما این عنوان واحد متعلق به ذات شوق است. هیچ نه برهانی اون رو اقتضا کرد نه وجدان، ولذا به نظر ما این بیان مرحوم آیست که اساس این اشکال دوم رو تشکیل میده، که میگه باید عنوان متعلق وجوب ارتباطی واحد باشد در ذهن، عنوان واحدی که عقل را شامل بشود با عنوان واحدی که اکثر را شامل بشود دو عنوان متباین است، یکی مجموع العقل یکی مجموع الاکثر. اساس این اشکال که این نظر مرحوم آقای صدر تمام نیست. تتمة الکلام انشاءالله روز